بسم الله الرحمن الرحیم. مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، تاجر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. یارب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده، تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم.
دوست 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 گردن هد دستم کشم در دیده همچون توتیا، گردن هد دستم کشم در دیده همچون توتیا، خاک راهی کن مشرف گردد از اقدام دوست، خاک راهی کن مشرف گردد از اقدام دوست 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 دوست
دوست. دوستان مباحث معارفی، سلام. سلام بر شما خوبان و معرفت جویان عزیز. توفیق یافتیم تا دقایقی را با برنامه سجاده نیاز در خدمت شما باشیم. امیدواریم ثمره تلاش ما و همکارانمان مورد استفاده شما قرار گیرد. دوستان، نماز یک نهر روان و یک چشمه کوثر است، هم آتش‌های گذشته را خاموش می‌کند و هم نمی‌گذارد انسان بعدن گرفتار آتش شود، هم جلو بدی‌ها را می‌گیرد و هم بدی‌های گذشته را از بین می‌برد. این خاصیت نماز است که در قرآن کریم بدان تصریح شده است: ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. در حدیثی از امام ششم علیه السلام آمده است که انسان وقتی نماز را در اول وقت خواند، این نماز به صورت یک امر تابان جلوه می کند و می گوید تو مرا حفظ کردی، پس خدا تو را حفظ کند، و اگر کسی نماز را نخواند و یا در وقت نخواند، به صورت یک چهره تاریک در می آید و می گوید تو مرا ضایع کردی، پس خدا تو را ضایع کند. بله دوستان، ادای به وقت این فریضه توفیق پیمودن راه‌های کمال را هموار می‌سازد و به انسان توانایی مقابله در برابر معاصی را می‌بخشد. امید است با اهتمام بیشتر به نماز از برکات آن هم بهره‌مند باشیم. به اتفاق در این فرصت سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در تفسیر سوره مبارکه قدر در این نکته بحث بود که وجه تسمیه لیلة القدر چیه، یعنی به چه جهتی شب قدر رو شب قدر نامگذاری کردند. سه نظریه مطرح شد. یک نظر این که چون این شب صاحب قدر و منزلت و شرف و عظمت هست، از اون جهت که قرآنی که صاحب قدر است به وسیله ملک وحی که اون هم صاحب قدر و عظمت و جلالت هست بر قلب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که این قلب هم صاحب قدر و شرف هست، برای امتی که این امت هم صاحب قدر و شرف هستند نازل شد در این شب. از این جهت این شب رو شب قدر میگن. جهت دیگر و قول دیگر این بود که از اون جهت به شب قدر شب قدر گفته می شود که تقدیر امور و ارزاق مردم و مرگ و حیات ها در این شب انجام می گیرد، از این جهت او رو شب قدر می گن. به این دو نظریه در جلسات گذشته اشاره اجمالی و گذرایی داشتیم. نظر سوم بر این بود که به واسطه اینکه از کثرت ملائکه که تنزل پیدا می کنند در زمین، زمین تنگ می شود، از این جهت او رو قدر می گن و این قدر در اینجا به معنای تنگی هست و قرینه بر این استعمال لغوی آیه 7 سوره طلاق هست که فرمود و من قدر علیه رزقو، کسی که دچار تنگی معاش هست، که اینجا قدره به معنای تنگی و ضیق مصرف شده استعمال شد. از این جهت گفتن که به شب قدر قدر گفته می شود، چون به خاطر اینکه بر اساس نزول و تنزل ملائکه بر روی زمین موجب تنگی مکان و جا خواهد بود. این وچه تسمیه که به این معنا شب قدر شب قدر گفته بشود، امام رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با این نظر فرمود که این وچه گرچه بعید هست، هرچند شخصیتی که این نظر رو ابراز داشته خلیل ابن احمد ابن عمر ابن تمیم که بعضی معتقدند از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده و ادیب و لغوی معروف و مبتکر علم عروض هست، شخصیتی است که در فنون مختلف دارای تألیفات و تصنیفاتی هست. گرچه این چنین شخصیتی این نظر رو مطرح کرده، اما بعید به نظر می رسد که مقصود از شب قدر به معنای تنگ شدن زمین از تنزل ملائکه زیاد باشد. اما بنابر فرض که این نظر یک نظر صحیح و درستی باشد، مقصود از تنزل ملائکه و بر روی زمین و تنگ شدن زمین این نیست که ملائکه یک موجودات جسمانی باشند و وقتی وارد بر زمین میشن جای اهل زمین رو از نظر مکان فیزیکی تنگ بکنن. به لحاظ اینکه این مطلب هم به برهان و هم به تجربه و وجدان انسان میبینه که شب قدر از نظر فیزیکی با شبهای دیگه تفاوتی نمی کنه. اینجور نیست که انسان شب قدر احساس بکنه که نمیتونه بنشینه پاش راه بره مکان به روی او تنگ شده باشد، بلکه مقصود تنزل ملکوتی است و این تنگی تنگی ملکوتی است. شبیه اون چی که در قصه تشییع جنازه سعد بن معاذ رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حسب نقل فرمود در تشییع جنازه سعد 70,000 فرشته که در رأس اونها جبرئیل بود نازل شدند در تشییع جنازه سعد شرکت کردند. خب این امری است که پیامبر می‌بیند، برای دیگران محسوس نیست، امر مشاهدی نیست که اونها و مسلمان‌های معمولی هم ببینند. این مقصود در ملکوت زمین هست که یعنی اگر انسان به چشم باطن و در عالم مثال ببینه، میبینه تمثل ملائکه رو به صور مثالیه و میبینه که اینها از عالم غیب به عالم مثال تنزل پیدا کردند. تنزل به این معناست، یعنی به حسب تمثل اینها یک تنزل تمثلی و مثالی رو پیدا کردند، نه اینکه صورت مادی پیدا کردند و مثل آحاد بشریت به این ترتیب. یا اگر احیانا تمثل ملکی هم باشه که در ملک زمین هم انجام بگیره، که این تمثل هم باز به چشمهای طبیعی حیوانی قابل رؤیت نیست. در هر صورت این تضییق و تنگی محل و زمین به اعتبار تمثلات مثالی یا ملکیه است، نه به عنوان تجسم که واقعا مجسمه هایی موجوداتی از ملائکه این انسان‌ها و یا شبیه به انسان‌ها اومدن روی زمین و زمین در شب قدر جاش تنگ می‌شود. یقیناً این مقصود نیست. بنابراین این وجه و این جهت گرچه بعید هست، بنابر فرض صحتش هم مقصود تنزلات به نحو تجسم و جسمیت نیست، بلکه مقصود به نحو تمثل مثالی هست. یعنی به حسب ملکوت که نگاه کنیم میبینیم که اونقدر تنزل صورت گرفته که جا تنگ است، نه به حسب صورت ملکی باطن این چنین تنزلاتی انجام گرفته. بنابراین این نظر اگر صحیح باشد، بنابر نظر صاحب نظر جناب خلیل ابن احمد، مقصود جنبه تنزل به نحو تمثل هست، تمثلات مثالیه هست، نه مقصود جنبه های جسمی و صوری و ظاهری. مطلب دیگری که در این سوره شریف قابل توجه هست، اینکه حقیقت لیلة القدر چیه؟ به عنوان مقدمه این جمله رو خدمت شما عزیزان باید عرض کنم که اهل معرفت بر این اعتقادن که هر چی که در این عالم موجود هست که صورت ملکی داره، این دارای یک باطن ملکوتی و غیبی هست. اختران با این همه نقض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همی با اصل خود یکتاستی. این سخن را در نیابد هیچ فهم ظاهری، گر ابو نصر استی و گر بو علی سیناستی. تمام موجودات عالم ملک ملکوتی دارند. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. یعنی این آسمان و زمین که شما میبینید که یک صورت و چهره ملکی دارد، به صورت زمین هست، آسمان هست، شجر هست، حجر هست، این ارض و سما و اون چی که در این ارض و سما هست که به صورت ملکی و ظاهری محسوس ما هست، دارای باطن هست، دارای غیب هست، دارای ملکوت هست. در سیر نزول حقیقت هستی و وجود وقتی که تنزلاتی پیدا میکند، که این تنزل رو در بحث‌های قبل خدمت شما عرض کردیم که به نحو تجلی هست نه تجافی، یعنی وقتی گفته می شود که در مراتب مختلف تنزل می کند، نه یعنی از مرحله بالا میاد پایین به جوری که در مرحله بالا نباشد. عرض کردیم این نحو تنزل، تنزل به نحو تجافی هست. این گونه تنزلاتی مورد بحث هست به نحو تجلی هست، در عین اینکه حقیقت در جایگاه خودش محفوظ هست، معزالی در مراتب پایین هم خودنمایی میکند و جلوه هایی رو دارد. مثال زدیم به اینکه اگر یک حقیقت علمی در ذهن یک عالمی دانشمندی مطرح بشود، این حقیقت وقتی در مقام گفتار داره بیان میشود و یا در مقام نوشتار داره نوشته میشود، چیزی از ذهنیت گوینده یا نویسنده کاسته نمیشود، در عین اینکه اون مطلب ذهنی در قالب الفاظ و در لباس عبارات و یا مکتوب و نوشتن کلمات داره خودنمایی میکنه. اون چی که گوینده میگوید تجلی و جلوه‌ای است از اون چی که در ذهنیت اوست. یعنی اون چی که در ذهن اوست داره تنزل پیدا میکند به صورت بیان الفاظ و عبارات در گفتار و یا در کلمات در نوشتار داره تجلی پیدا میکنه. اون چی که از سر زبان گوینده صادر میشود و یا از قلم نویسنده بر روی کاغذ صادر میشود، گفته و نوشته میشود، اینا چیزی رو از ذهنیت گوینده و نویسنده نمیکاهد، کسر نمیکنه، تنزل پیدا کرد. از اون مرحله ذهنیت به مرحله تلفظ اومد، از مرحله ذهنیت به مرحله کتابت اومد، اما چیزی از ذهنیت گوینده و نویسنده کاسته نشد. اینو میگن تنزل به نحو تجلی. مطالب ذهنی در بیان یا در قلم داره تجلی پیدا میکند. مسئله وجود، حقیقت وجود در مراتب مختلف وجود وقتی که تنزل پیدا میکند که بیان روشن شد، یعنی حقیقت وجود در عین این که از جایگاه خودش چیزی کاسته نمیشود، تجلیاتی در مراتب مختلف دارد. در سیر نزول که شمس حقیقت وجود در افق این موجودات مراحل پایین داره غروب میکنه تا برسد به عالم ماده که یه پایین تر از عالم ماده موجودیتی وجود ندارد، مرحله حیولاست. آخرین مراتب تنزلات وجودیه در دار تحقق و دار وجود عالم حیولا هست، عالم ماده است که دیگه مادون این عالم پایین تر از این عالم ماده در نظام هستی در عالم وجود به تعبیر اهل حکمت و اهل معرفت هستی و وجودی نیست. در این سیر نزولی، در این تنزل وجودی که وجود داره قائب میشه و وجود داره غروب میکنه، در این تعینات اصطلاحاً این رو لیالی میگن. و در مراتب صعود به اعتبار اینکه این حقیقت وجود داره از افق محدودیت و تعینات موجودات میاد بالا تا برسد به آغاز که نقطه انجام همون نقطه آغاز هست، لذا به ذات اقدس الهی هم مبدأ المبادی اطلاق میشد و هم غایت الغایات، هم مبدأ هست و هم معاد هست. انا لله و انا الیه راجعون، هم در مسیر تنزل از او آغاز می شود و هم در مسیر صعود و بالا رفتن به او پایان می پذیرد. حقیقت وجود همین طوری که تنزل پیدا کرد در آخرین مراتب و بعد در قوس صعود تصاعد پیدا میکنه، صعود پیدا میکنه، تعبیر میشد به ایام. بنابراین نزول و صعود، دو قوس نزول و صعود، قوس نزول تعبیر به لیالی میشود و قوس صعود تعبیر به ایام میشود. و به اعتباری این قوس نزول و قوس صعود در حقیقت نزول، قوس نزول لیلت القدر محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و قوس صعود یوم القیامه احمدی است. به لحاظ اینکه این دو قوس، قوس نزول و قوس صعود، هر دوی اینها در محدوده فیض منبسط داره انجام میگیره که این فیض منبسط حقیقت محمدیه است. تمام تعینات این عالم وجود، تمام تحققات دار وجود در عالم امکان، تمام اینها جلوه های فیض منبسط هستند، جلوه های اون وجود اولیه‌ای که اون ذل اللهی که انبسط علی هیاکل الممکنات، که بر هیکله همه ممکنات عالم افکنده شده است، چه در مراتب نزولی چه در مراتب صعودی، و اون حقیقت انسان کامل هست، اون حقیقتی که فرمود اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر، یا بنابرای بعضی از احادیث دیگه اول ما خلق الله العقل، اون حقیقتی که واسطه فیض بین مقام واجب الوجود هست و بین همه موجودات عالم امکان هست، چه در مرحله تنزل چه در مرحله صعودش، اینها همه تجلیات در واقع فیض منبسط هست. یعنی در واقع تجلی فیض حق است که این فیض حق که انبساط بر همه موجودات عالم در نزول و در صعود، تحققی که این موجودات دارن منبسط بر همه این موجودات هست، در واقع قوس نزولش لیلة القدر است و قوس صعودش یوم القیامه است. وعظ کردیم چون این حقیقت منطبق با حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست، بنابراین لیلة القدر قوس نزول لیلة القدر محمدی است و قوس صعود یوم القیامه احمدی. اگر ما به این قوس نزول و صعود از زاویه وحدت نگاه کنیم، عالم یک شبانه روز بیشتر نیست، تمام دار تحقق یک شبانه روز است، یک لیلة القدر است و یوم القیامه است. و اون کسی که متحقق به این حقیقت بشود همیشه در لیلة القدر و یوم القیامه است، در عین اینکه لیلة القدر است یوم القیامه هم هست. و اگر به کثرت، از اعتبار کثرت نگاه کنیم، از زاویه کثرت نگاه کنیم، لیالی و ایام پیدا می شود، بعضی از این لیالی قدر می شود و بعضی قدر نمی شود. در بین همه این لیالی، یعنی در بین همه اون تعیناتی که حقیقت وجود و شمس الحقیقه در اون تعینات غروب کرده، اون تعینی که تمام شمس الحقیقه در او غروب کرده، تعین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست. یعنی اون موجودیتی که حقیقت وجود در کمون او وجود دارد، در بطن او وجود دارد، اون وجود قابلی که در عالم امکان این قابلیت و استعداد رو دارد که بتونه حقیقت وجود رو پذیرا باشد در وجودش، این حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم هست. این تعین است که میشود لیلة القدر اگر به نگاه کثرت نگاه کنیم. برابر این وجود مبارک انسان کامل به یک معنا لیلة القدر است و به یک معنا یوم القیامه است و هر دوی اینها هم هست. به این حدیث شریفی که امام کاظم علیه السلام در ذیل آیات اولیه سوره مبارکه دخان که در تفسیر برهان وارد شد، ملاحظه بفرمایید که یک نصرانی از امام کاظم علیه السلام میخواد که تفسیر باطن حامیم بل کتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم چیه؟ مقصود باطن این آیات کدامه؟ بس این روایت امام کاظم علیه السلام فرمود که اما حامیم محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست و اما کتاب مبین امیر المؤمنین علی علیه السلام و اما لیلة القدر که انا انزلناه فی لیلة مبارکه اون لیله مبارکه فاطمه علیه السلام هست. روایت بسیار زیبا و حدیث بسیار سنگین و گرانقدری است که وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها لیلة القدر است. اون لیله است که قرآن در او نازل می شود، ظرفی است که می تواند حامل وحی الهی و کلام الهی باشد. پس بنابراین لیلة القدر در واقع انسان کامل است، کما اینکه یوم القیامه انسان کامل است. البته به حسب باطن که عرض کردیم هر رقیقه حقیقتی دارد، هر صورت ملکی صورت ملکوتی غیبی باطنی دارد. باطن لیلة القدر انسان کامل است که انشاءالله این بحث در جلسات آینده ادامه پیدا خواهد کرد. خدا رو به حقیقت لیلة القدر قسم میدیم که توفیق فهم این مسائل رو به ماها عنایت کند و قابلیت و استعدادی عنایت بفرماید که بتونیم از چشمه ناب لیلة القدر و وجود انسان کامل کویر وجودمون رو مشروب کنیم و از یک خارستان یک گلستان معارف بپرورانیم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله 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 هو الله هو الله رب الوجودين.
خب یاران صاحب دل، 84مین بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری میکنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز فرمودند یکی از وجوه تسمیهی که برای لیلة القدر ذکر کرده بودند به سبب نازل شدن ملائکه و تنگ شدن زمین بود. حضرت امام رحمت الله علیه می فرماید اگرچه شخصیتی که این نظر را مطرح کرده شخصیت معتبری است، اما بعید به نظر می رسد که قدر به معنای تنگ شدن زمین از تنزل ملائکه بسیار باشد. اما بنابر صحت این نظریه، مقصود از تنزل ملائکه و تنگ شدن زمین این نیست که ملائکه موجوداتی جسمانی باشند و وقتی وارد زمین می شوند جای اهل زمین را تنگ کنند، بلکه مقصود تنزل ملکوتی و تنگی ملکوتی است، یعنی اینها از عالم غیب به عالم مثال تنزل پیدا کردند که این تنزل با چشم طبیعی و حیوانی قابل رؤیت نیست. استاد در ادامه فرمودند مطلب دیگر سوره شریفه قدر حقیقت لیلة القدر است. اهل معرفت بر این اعتقادند که هر چیز که در عالم موجود است دارای یک باطن ملکوتی و غیبی است. استاد سپس در باب باطن ملکوتی و غیبی مطالبی را مطرح کردند و فرمودند لیلة القدر حقیقت انسان کامل است.
رب الوجود ولا معبود الا هو، رب الوجود ولا معبود الا هو، رب غفور ودود سجدت له الملائكة ترجوه وتخشاه الله الله.
یاران صاحب دل، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. تا روزی و توفیق خدمتی دیگر، خدا نگهدار. التماس دعا.
بحمى الرحمن سالم.